بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حجیت ظاهر کتاب. محقق خومی ادله‌ای برای اثبات مطلوب اقامه فرمودن، آنگاه ادله مانعین یا اصحابون اخباریین را ذکر فرمودن که آنها میگویند عمل به ظاهر کتاب وجهی ندارد. و ادله آنها را دیروز به نحو مبسوطی به نحو دقیقی یادآور شدیم. اگر در صدد پیدا کردن منبع برای آراء اخباریین باشیم، به طور عمده یک کتاب معروفی وجود دارد به نام الفوائد المدنیه. الفوائد المدنیه تألیف محمد امین استرآبادی، که استرآباد یک شهر یا یک منطقه در شمال هست. این کتاب عمدترین منبع برای آراء اخباریین، البته به طور جنبی یا جانبی شرح وافیه سید صدر نکته های در این جهت دارند و همینطور فاضل تونی در وافیه و سید جزائری هم در کتاب علم الحیات. اینها حاشیه هستن، متن همان متن در منبع همان فواید مدنی است. خلاصه فرمایشات یا استدلال اخباریین این بود که روایات و نصوصی که داریم ایجابی و سلبی هدایت میکند که استفاده از ظاهر قرآن جایز نیست. اخبار رو به دو دسته تقسیم کردیم. دسته اول اخبار ایجابی بود که گفته شد استفاده از علم قرآن اختصاص دارد به ائمه اطهار علیهم السلام. طائفه دوم هم این بود که شد که اخباریین میگویند استفاده از ظاهر قرآن جایز جایز نیست به این معنا که حجیت ظاهر قرآن برای عموم قابل التزام نیست. ما در این رابطه رایاتی را ذکر کردن که به طور عمده دو دسته هست. دسته اول این روایاتی است که اعلام میکند که علوم قرآن اختصاص به من خطب به دارد. دسته دوم روایاتی است که تفسیر برأی را تحریم میکند. بعد از که استدلال اخباریین گفته شد، محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 2 صفحه 310 و صفحات بعدی میفرماید که این استدلال ها کامل نیست. برای اینکه دسته اول که مورد استناد قرار گرفته است که می فرمایند علوم قرآن اختصاص دارد به اهل آن، علم قرآن اهلی دارد و اهلش ائمه اطهار هست، این حرف درسته، ولی این حرف در این جهت نیست که از ظاهر قرآن استفاده نشود، بلکه منظور از این روایات این است که علم قرآن به طور کامل که در قرآن علم ماکان و ما یکون هست، علم قرآن به طور کامل اختصاص به ائمه اطهار دارد. این روایت در این جهت است، نه در جهت این که استفاده از ظاهر قرآن برای غیر ائمه ممکن نباشد. ظاهر قرآن بر اساس ادبیات و لغات و تراکیب به طور واضح قابل استفاده است. و اما دسته دوم از استدلال از روایاتی که مورد استناد اصحابون الاخباریین قرار گرفته است این است که می‌فرمایند استفاده از قرآن تفسیر به رأی هست. مستقیماً هر کسی که از قرآن بهره بگیرد، معنای به دست بیاورد، تفسیر به رأی است. باید تفسیر به واسطه مفسر حقیقی و قرآن ناطق ائمه اطهار علیهم السلام باشد که گفته می شود انسان ها مفسر نیستند، بلکه مثال های عادی مفسر نیستند، بلکه از قرآن استفاده می کنند، هدایت می شوند. عکسش، قرآن مفسر انسان هست. اگر قرآن نبود انسان شناسی کامل نبود. در یک جمله انسان مفسر قرآن نیست، قرآن مفسر انسان است. و اون گهی قرآن ناطقه که امیر المؤمنین و اهل بیت و قرآن صامت که کتاب، و اینکه هر دو لن یفترقا با همان قرآن اطرت انسان را معرفی میکند، انسانیت را معرفی میکند، معارف را انسان ارائه میداد. این هم نکته بود که اضافه شد به استدلال اخباری. در جواب این استدلال محقق خمی با زبان حال و زبان قال می فرماید: اولا اون مطلبی که انسان مفسر نیست، قرآن مفسر است، بحث اصولی نیست، بحث معرفتی است، یعنی بحث عرفانی است. اون در جای خودش درست است و اون خارج از محدوده بحث ماست. و اما آنچه که بحث عنوان بحث اصولی دارد، درباره تفسیر عنایت کنید، تفسیر رو معنا کنید. تفسیر چیست؟ به طور خلاصه آنچه که اعلام می شود و مشهور و درست هم هست و محدث تبرسی هم، مفسر کبیر تبرسی هم، قدس الله نفسه الزکیه، این مضمون را اعلام میکند، این است که تفسیر عبارت است از کشف الغطاء، یعنی جایی که یک غطاء و ستاری باشد، سطری باشد، غطاء و پوششی باشد که ظاهر ما نشان نداد و ظاهر کافی نباشد. آنجاست که تفسیر لازم است و اون تفسیر هم باید به صورت درست از دو راه ممکن است: یا تفسیر القرآن بالقرآن، یا تفسیر القرآن بالروایات. اونجا تفسیر میکنیم، درسته، اما آیاتی که ظاهر است و مکشوف و غطاء و سطری در کار نیست، این آیات برای همه اهل لغت و اهل لسان قابل استفاده است، چون ظهور در معناست. ظهور الفاظ قرآن یعنی معنا پیداست برای کسی که اهل لغت باشد. بنابراین این دست از روایات هم جهتش فرق میکنند، در جهت تفسیر به رأی هست. اگر کسی در موارد تفسیر، یعنی آیاتی که نیاز به تفسیر دارد، اگر با ظنیات و استحسانات و قیاسات و قیاسها، نه قیاسات به معنای فلسفی، و قواعد قیاس و استحسان آیه قرآن را تفسیر کند، این تفسیر به رأی هست، چنان که امام صادق، امام باقر، به قتاده فرموده است. تفسیر به رأی است و اون حرمت تکلیفی و اون جزای وضعی، کیفر وضعی خودش رو خواهد داشت. اما اگر تفسیر درباره آیاتی که نیاز به تفسیر دارد از جهت ائمه خدا به دست برسد کار درستی است. بنابراین استدلالی که شده است که استفاده از ظاهر قرآن درست نیست چون تفسیر به رأی حرام و محرم است، معلوم شد که تفسیر به رأی چیزی است و استفاده از ظاهر قرآن چیزی دیگر. فرمایش محقق قمی را با اختصار و ساده سازی کامل کردیم، شکر خدا. بعد از ایشان طور طبیعی رأی و نظر و تحقیق صاحب فصول، کتاب فصول الغربیه، الفصول الغربیه جلد 5 چاپ جدید نجف صفحه 9 یعنی اوائل کتاب. در باره ظاهر کتاب می‌فرمایند که ظاهر کتاب حجیت و اعتبار دارد به اتفاق مسلمین، بلکه می‌فرماید اگر کسی منکر این حقیقت بشود منکر یک ضروری است. البته منکر ضروری دین اون آثار رو دارد، خروج از دین. منکر ضروری علم اون آثار رو ندارد، مکابره است، جهل است، بیراه رفتن است. بانگاه درباره اثبات مطلوب استدلال میکنند که استدلالشان عمدتاً برگرفته از قوانین هست، با هم مرتبطن دیگه. صاحب فصول بعد از قوانین آمده است، یعنی تقریبا آنچه که در حافظم هست حدود 30 سال فاصله زمانی دارم. صاحب فصول برای اثبات مطلوب 4 دلیل اقامه میکند. 1 اجماع، بلا شبهتن اجماع فرقه، بلکه اجماع فریقین، بر این است که استفاده از ظاهر کتاب درست است و اشکالی ندارد. در عمل هم دیده می شود فریقین که اگر بحث و مناظره داشته باشند هر یکی مدعای خودش رو مستند می کند به ظاهر قرآن. اجماع قابل انکار نیست، اجماع محصل و محقق است. این دلیل اول. دلیل دوم اعجاز قرآن. قرآن یک معجزه است، آن هم معجزه جاودانی که تا متناسب با جاودانی بودن نبوت پیامبر آدم صلی الله علیه و آله و سلم، این قرآن هم معجزه جاودانی است، تا ابد به صورت معجزه است. و معجزه بودن قرآن از معانی و مفاهیم قرآن استفاده می شود. هو الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، سوره یاسین. این آیه مثلا یه معجزه هست در صدر که این آیه معجزه نشان نمیداد که تمام موجودات زوجین باشند، نباتات هو الذي خلق لكم. تا آخر انفس و نباتات همه و من مالای علون ازواج هستن. خب ظاهر همین آیه چه شد؟ این بود که تمامی پدیده‌ها هستیش در شکل و شمای زوجین هست، ظاهرش همینه، این باطنی ندارد، باطنش کار نداره. از همین ظاهر الان، یعنی الان که شاید یک قرن شده باشه، استفاده شد و کشف شد که واقعا این معجزه حقیقت دارد. نباتات هم تحققش به توسط زوجین هست و همه موجودات بالاخره برگرفته از تزویج و زوجین هست. تا مسائل صنعتی هم مثلا برق وجودش در اثر زوجین هست، مثبت و منفی الی آخر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق السماوات. آیه‌ای که از سوره یاسین همین الان براتون خواندم، تا هو الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. این آیه، خب این معجزه از کجا می‌فهمیم؟ از فهم معنای ظاهر قرآن. اگر فهم معنای ظاهر قرآن نباشد معجزه نشان نمیداد. بسیار خوب، این دلیل دوم. دلیل سوم خود کتاب، یعنی خود قرآن، آیاتی دارد که نشان میداد آیات روشن، کتاب و مبین، تبیان و بیان. در سوره آل عمران آیه 138 خدای متعال می فرماید هذا بیان للناس، هذا بیان للناس. معنای بیان چیه؟ روشن، ظاهر، برای مردم، نه برای دست. و آیات دیگر. و دلیل چهارم عبارت است از اخبار و نصوص. اخبار و نصوص در صدر حدیث ثقلین یا به اعتبار جن و انس ثقلین، اینی تارکن فیکم و ثقلین، کتاب الله و اطرتی، ما انتمسکتم به هما لن تدلو ابدا ولن یفترقا حتی یردا الی الحوض. در این حدیث دستور داده شده است که تمسک به قرآن و اطرت باید وجود داشته باشد تا ابد. البته یک نکته معرفتی هم برای ما دارد و اون این است که یکی کافی نیست، قرآن و اطرت. در که دیروز گفتم این تمسک درست است که تمسک به قرآن، ولی این به سود اخباری اینم هست، لن یفترقا با همه اخبارین هم همینو میگن، قرآن از طریق اطرت. تمسک شده است که اطلاق این حدیث ثقلین چه میکند؟ اعلان میکند که تمسک به نصوص برای همه مردم و لازم است و درست است، تا ابد چراغ راه هدایت مردم است. و می فرماید که از جمله اخبار خطبه 49 نهج البلاغه هست که مولا امیر المؤمنین می فرماید که انهم لم يسمعوا الله یقول تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. امام درباره این آیه مطلبی می فرماید که استفاده می شود که مردم فقط به مراجعه این آیه اسماع که شده باشد دیگه حجت تمامه، تفسیر نمی خواست از ظاهر آیه. مگر نشنیدن اونایی که بیراه می روند که تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اونهایی که اهل فساد و تفوق طلبی هستند اونها اهلیت ندارن. مگر نشنیدن این را؟ خب خود شنیدن به چه معناست؟ یعنی ظاهر قرآن را، الفاظ را که شنیده باشن، خود این آیه را که شنیده باشن، یعنی ظاهرش برای آنها حجت را تمام میکنند. استفاده از ظاهر، نیاز به بطن و تفسیر و مراجعه دیگر ندارد. این چهار تا دلیل رو که ایشان اقامه میکند آنگاه به ادله اخباریین اشارتی دارن. میفرماید که ما اصحاب اخباریین استدلال کرده انا به روایات، همون دو دست روایاتی که محقق قومی فرمودن که دسته اول از روایات اعلام می‌دارد که علم قرآن اهل لازم دارد و اهل آن علم اهل بیت رسول الله الاعظم صلی الله علیه و سلم، و دسته دوم هم تفسیر به رأی درست نیست. استفاده از قرآن بدون استفاده از نصوص و روایات وارده از طریق اهل بیت می شود تفسیر برای. در جواب این استدلال صاحب فصول می فرماید که روایاتی که گفته شده است، اولا اون دسته اول که اعلام میکند که علم قرآن اختصاص به اهل بیت دارد، اولا این روایات معارض است با روایاتی که قبلا گفتیم که خود اهل بیت گویا فرموده اند که از ظاهر قرآن می شود استفاده کرد، و حدیث ثقلین هم این مطلب رو اعلام کرد. معارض است. در صورت تعارض ترجیح با روایاتی است که اجازه استفاده از ظاهر قرآن را اعلام می دارد. چرا؟ چون اون دست از روایات پشتوانش عمل اصحاب هست، خود عمل می شود یک مرجح، پس ترجیح با اون دست از روایات هست. و ثانیاً منظور از علم قرآن ما تعمیم دادیم، گفتیم علم قرآن علم به مضامین ظاهری نیست، بلکه علم به بطون قرآن جزء علم به قرآن هست و این مانعی ندارد که در شکل موجبه جزئی اعلام بشود که علم به بتون، که علم به بتون قرآن به عنوان یک قضیه مستقل اعلام بشود، که علم به بتون قرآن از دست خود بشر ساختن نیست، از ذهن و فکر خود بشر بر نمیاد، باید از معصومین، از ائمه استفاده بشود. و اما تفسیر برعی را که میفرمایید، ابتداعا گفته میشود که تفسیر برعی همان فرمایشه که محقق قومی فرمودن. تفسیر برعی چیزی است، استفاده از ظاهر قرآن چیزی دیگر، و تفسیر برعی یعنی آیاتی که نیاز به تفسیر دارد یک فرد بیاد با ذهنیات خودش و با استحسانات تفسیر کند، تفسیر برعی است و باطل و حرام. اینجا بله، باید از طریق نصوص استفاده بشود تفسیر، اما ظاهر کتاب که روشن است، اهل لغت و اهل لسان به طور واضح استفاده می کند، تفسیر نیست. گفته می شود که سید صدر که گفتن در شرح وافیه به این مضمون آورده باشد که اولا در تفسیر که گفته می شود تفسیر قرآن به رأی حرام و محرم هست، عمومیت دارد. تفسیر فهم معنای قرآن، فهم معنای ظاهر باشد یا فهم معنای غامض، تفسیر اولا. و ثانیا در قرآن آیاتی که هست احتمال تخصیص، احتمال نسخ وجود دارد. در جایی که احتمال نسخ وجود داشته باشد که تمسک نمی شود به اون مورد، آیاتی که احتمال نسخ در نسبت به آنها در کار باشد، قطعا نمی شود از آن آیات استفاده کرد. و این موارد جزء ظواهر قرآن هست که ظاهری دارد ولی احتمال نسخ وجود دارد، بنابراین در این مورد که تمسک به ظاهر قرآن درست نباشد، به واسطه عدم قول به فهم، به واسطه قول به عدم فصل، میتونیم بگیم که به ظاهر قرآن نمیشود استناد کرد، از ظاهر قرآن استفاده کردن وجهی ندارد. صاحب فصول این اشکال اولا و ثانیانی که از سوی سید صدر گفته شده از جواب میداد. میفرماید اولا که فرمودید تفسیر شامل فهم معنای ظاهر قرآن می شود، این یک مطلبی است که تصورش برای تصدیقش کافی است که این چنین چیزی حقیقت ندارد. ظاهر با امر مختفی دو حقیقت جدا از هم هستند، اصلا قابلیت اتحاد و همگونی و همسنخی وجود ندارد. مواردی که نیاز به تفسیر دارد معنا مختفی است، نامفهوم و نامعلوم است، مثل متشابه. مواردی که معلوم است و ظاهر است مثل محکمات هست. نمی شود بگی محکمات متشابهات است. اگر حرف شما رو قبول کنیم بگید محکمات متشابهات است، که اصلا چنین چیزی قابل التزام نیست. و اما مسئله بعدی یا دلیل بعدی که فرمودید چه بود؟ که احتمال نسخ. در اون رابطه عنایت کنید، گفته می شود که بله احتمال نسخ هست، اما به طور کل در آیات قرآن، در نوع آیات قرآن احتمال نسخ وجود ندارد. در موارد جزئی که احتمال نسخ وجود داشته باشد، درسته باید فحص به عمل بیاد، و همینطور جایی که احتمال تخصیص باشد باید فحص به عمل بیاید. پس از آن که فحص کامل به عمل بیاید، فحص معتبر، آنگاه مطلب حل می شود. اصالت عدم نسخ که یک طریق معتبری است، یک مدرک معتبری است، بعد از فحص کامل مستند می شود برای یک مستفید از قرآن، برای کسی که از ظاهر قرآن استفاده کند. بنابراین اشکال و توضیح و تفصیل سید صدر هم روشن شد. نتیجه این است که ظاهر قرآن برای همه حجت و دارای اعتبار است، بلا شبهت ولا اشکال. اما پس از که رأی صاحب فصول کامل شد، میرسد نوبت به رأی شیخ انصاری که انشاءالله فردا سلامتی آقا رمضان صلوات خدمت کنید.